5 بعد از ظهر به وقت ایران است. سلام میکنم یک بار دیگه به شنوندگان رادیو فردا که ما رو انتخاب کردن برای شنیدن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه‌ای که امروز داشتیم به مناسبت ورود ایران به 43مین سال وقوع انقلاب بهمن 57 یا آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی و پاره‌ای از انقلابیون انقلاب اسلامی ایران نامگذاریش میکنند، از کجا تا ناکجا عنوان این برنامه است که در ادامه باز هم یکی دیگر از مباحث مربوط به انقلاب که نزدیک به زندگی شهروندان ایرانی هست رو مورد بحث قرار میدیم. اینکه خواهیم پرسید انقلاب با دین و دنیای ایرانی ها چه کرد؟ شما هم میتونید ما رو یاری کنید 2042-2112-2113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا نظرهای شما رو در ارتباط با این برنامه و در ارتباط با این رویداد تاریخی بر خودش ثبت و ضبط کنه. اما پیش از اینکه آغاز کنیم برنامه از کجا تا ناکجا رو، دوباره خبرها رو میشنویم از پروانه وحید منش.
ممنونم از تو محمد. دور شنوندگان گرامی، امروز در شهرهای مختلف ایران مراسم حکومتی 43مین سالگرد انقلاب 57 برگزار شد. راهپیمایی‌ها در این مراسم به دلیل همه‌گیری کرونا در برخی شهرها با خودرو و موتورسیکلت انجام شد. اگرچه بنابر تصاویر منتشر شده در برخی نقاط ازدحام جمعیت به صورت پیاده و بدون فاصله گذاری اجتماعی دیده می‌شود. در این مراسم برخلاف سالهای گذشته که سخنرانی رئیس جمهوری در میدان آزادی برگزار می شد، ابراهیم رئیسی در خطبه های پیش از نماز جمعه حاضر شد و سخنرانی کرد. او در بخشی از این سخنرانی گفت نگاه به غرب کشور را نامتوازن کرده و ایران باید نگاهی متوازن به همه کشورها خصوصا همسایگانش داشته باشد.
اما امیدمون به خداست، امیدمون به خوزستان است، به خراسان است، به آذربایجان است، به شرق، غرب، شمال، جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.
این اظهارات ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شد که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در وین مرحله نهایی مذاکرات احیای برجام را پیش می‌برند که تهران هدف از آن را رفع تحریم عنوان کرده است. در ماه اخیر ایران با امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های 25 ساله با چین و نهایی کردن سند همکاری 20 ساله با روسیه به این دو کشور نزدیک شده است. بنابر آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در روز جمعه ابتلای بیش از 31,000 نفر دیگر به کرونا تایید شده است. بنابر این آمار رسمی که بسیار کمتر از آمار واقعی است، در 24 ساعت اخیر 143 نفر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. مرور آمار استان‌های مختلف ایران نشان می‌دهد که آمار بستری نیز افزایش داشته و کمال حیدری معاون وزارت بهداشت پیش بینی کرده است که آمار بستری در موج اومیکرون به 1,000,000 نفر برسد. آمار ابتلا و مرگ در پی شیوع سویه جدید کرونا اومیکرون شدت گرفته است. با وجود شیوع گسترده این سویه و سرعت بالای انتقال آن، هنوز محدودیت‌های جدی در ایران اعمال نشده است. مقام‌های بهداشتی در روزهای گذشته بر لزوم دریافت دوز سوم واکسن کرونا برای کاهش شدت بیماری تاکید می‌کنند. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که دو خبرنگار خارجی و چند شهروند افغان که در مأموریتی برای این نهاد در افغانستان بودند، در کابل بازداشت شدند. این نهاد سازمان ملل متحد میگوید نهایت تلاش خود را برای حل این موضوع خواهد کرد، اما از اظهار نظر بیشتر در این زمینه خودداری کرده است. اگرچه کمیساریای عالی پناهجویان به نام افراد بازداشت شده اشاره نکرده، اما بنابر گزارش‌های یکی از آنها اندرو نورث، خبرنگار سابق بی بی سی است، از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان وضعیت آزادی بیان و رسانه یکی از حوزه‌هایی است که با چالشی جدی مواجه شده است و بسیاری از خبرنگاران افغان مجبور به ترک این کشور شدند. و رسانه‌ها در ترکیه و اسرائیل گزارش دادند که نیروهای امنیتی ترکیه یک گروه 9 نفره را به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور یک شهروند اسرائیلی بازداشت کردند. محمد،
ممنون از تو پروانه که تازه این خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندی. اما پیش از این که به برنامه از کجا تا ناکجا بپردازیم، برنامه ویژمون درباره سالگرد انقلاب بهمن 57، همونطور که مستحضر هستید و اگر به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کرده باشید دیدید در صدر خبرهای ما انتشار یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای است که به صورت اختصاصی رادیو فردا منتشر کرده و بخش اعظم این فایل به جلسه محرمانه سرداران سپاه درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح می‌پردازد. گفتگوی محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی در سال 97 خورشیدی که مربوط میشه به فساد در نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون و همچنین شهرداری تهران. اسمهایی هم به میون کشیده میشه پاشون، مثل محمد باقر قالیباف فرمانده سابق سپاه و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، جمال الدین آبرومند معاون وقت هماهنگ کننده سپاه و همچنین حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه. در این قسمت از فایل صوتی که تا لحظاتی دیگه خواهید شنید، رئیس دفتر فرمانده وقت سپاه پاسداران به معاون اقتصادی این نهاد نظامی درباره عملکرد ارتش در اداره اتکا میگه و میگه که اونها توان اداره ندارن. با هم بشنویم.
نه ایچی نیم مال بنیان دانش دانش بنیان
این رزومه یکی از این برادر هست که پس ایجا بشیم 20 ساله که دفت
اتکا خب اتکا بگرده خب
فرمان علی مسئول شرکت صادرات و واردات وزارت
خواهد تو بیزینس
یه مدت چی بود؟ رئیس اداره بازرگانی برنامه شد و
خب
معلوم شد اونجا و رئیس بود و برگشت و ولی بچه راستکار خودته اصلا یه بار دو بار یه کاری بهش بدی به چیزی رو تشه در بیاره.
خب خب همش پشت به هم نیاده خیلی خواهد باشه بیتش سپاهیه؟
نه علو سال دفاعیه آلمان بزاره
آلمان ده خیلی رزومه شد
آره یه رزومه شد بوده به رزومه نیست میشه تو هم آجیم اتکام افتاد دست مرتشی مرتشی این حالی شد نمیشه نه معلوم نیست چند نفر از بچه های بسیج دانشجو زمان زورکانی تو اتکا هستن خب این نمی کنیم که شروع کنیم همه شنو سابقشون بالای 16-17 سال
باشه بیان میزنشت بعد آقای وجودی لقمه همین بحثه مجامعه هستش مانده حسن سن حال شما خواهی صاحب رسی اینو تلفون شینا هست بودش آنه شما تلفون شینا بودی میگم بیا
تلفون شینا
بله. بخش دیگری از فایل افشا شده جلسه محرمانه سرداران سپاه درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح این نهاد نظامی رو شنیدید که به صورت اختصاصی در رادیو فردا این اتفاق افتاده و در این قسمت که الان به سمع و نظر شما رسید، رئیس دفتر فرمانده وقت سپاه پاسداران به معاون اقتصادی این نهاد نظامی درباره عملکرد ارتش در اداره اتکا گفته و اشاره میکنه که ارتشی ها منظور هستش توان اداره ندارند. اما این فایل صوتی که حدود 50 دقیقه بوده و منتشر شده از سوی رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا قابل دسترسی به صورت مکتوب و همچنین به صورت صوتی در شبکه‌های اجتماعی و در میان کاربران این شبکه‌ها هم بازتاب گسترده‌ای داشته. یک بار دیگه بیتا بختیاری با ماست از شبکه‌های اجتماعی تا یک نگاهی بکنیم به واکنش‌های شما از همه جنس ها و طیف ها و رنگ ها. خانم بختیاری.
محمد، همونطور که گفتی بسیاری از کاربران فضای مجازی درباره این فایل صوتی به ابراز نظر پرداختن. شماری نوشتن این فایل سندی است بر اون چیزی که اونها پیش از این احساسش میکردن، مبنی بر این که سپاه به بزرگترین غارتگر ایران تبدیل شده و سرداران سپاه بر سر پول و منافع نه تنها به جان مردم ایران بلکه به جان هم افتادن. کاربران دیگری هم نوشتن که ایران، این سند نشون میده که ایران به طور کامل به دست نظامیان فاسد افتاده و اونها تا وقتی پای منافع کلان مالی در میانه دست از سر این مملکت بر نخواهند داشت. محمد حسین کریمی پور نوشته نوار مکالمه فرمانده سپاه با معاونش تشریح اقتصاد سیاسی بیمار ایران است. توضیح میدهد چرا ایران سامان نمیگیرد. مستندی دهشتناک است از یک حکمرانی ویرانگر و غارتی سیستماتیک، برهانی است بر لزوم خروج سپاهیان از اقتصاد و سیاست این ملک بلازده. گوش دادم و گریستم. محمد علی هم نوشته 8000 میلیارد تومان به دلار سال 96 میشه بیش از 2 میلیارد دلار که در فایل صوتی افشا شده سران سپاه دربارش حرف میزنن. با این 8000 میلیارد تومان میشه همه رو خرید، هر کاری کرد، حتی میشه دین خدا رو هم از طریق تطمیع علمای دین عوض کرد. کاربر دیگه نوشته این فایل صوتی رو وقتی گوش میکنم چیزی که عجیب روی مخمه اینه که چقدر اینها راحت در مورد رقم‌های چند هزار میلیاردی حرف میزنن. یک هزارم هر کدوم از این رقم‌ها میتونه زندگی صدها جوان رو در این مملکت زیر و رو کنه، جوان‌هایی که از صبح تا شب دارن میدونن که بتونن زندگیشون رو بچرخونن. احسان سلطانی هم نوشته برای من مهم نیست که چرا و با چه اهداف این فایل صوتی منتشر شده، مهم اینه که صراحتاً از نقش قالیباف در جعل سند برای لاپوشانی فساد 8000 میلیاردی صحبت میشه و این آدم الان رئیس مجلس مملکته. فرزان هم نوشته همه اینها نشون میده که اون قالیبافی که اون قالیباف و سلیمانی که اینها این همه دارن سنگشون رو به سینه میزنن خودشون هم چقدر فساد بودن و قاسم سلیمانی خودش هم فهمید مملکت در شرایطی گرفتار شده که حتی سر او هم کلاه میزنن. کاربر دیگری هم نوشته سردارهای سپاه توی این فایل آنچنان با بی‌حوصلگی و بدون اینکه اهمیت بدن حرف میزنن از رقم‌های کلان، آدم یادش میره که اینها انگار دارن درباره میلیارد صحبت میکنن. و آخرین واکنشی هم که میخونم متعلق به کاربری است به نام جیمی که نوشته از نظر من شرم‌آورترین قسمت فایل صوتی سپاه اونجایی بود که عزیز جعفری گفت قاسم تازه داره میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. یعنی فرمانده وقت سپاه قدس، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران علم داره به اینکه ایران رو به لجنزار تبدیل کردن که حتی خودشون رو هم داره میبله.
سپاسگزارم خانم بختیاری که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به واکنش ها به افشای فایل گفتگوی محرمانه سرلشکر جعفری در برای فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح سپاه این نهاد نظامی. اما امروز یک نگاهی هم بکنیم به دادگاه حمید نوری که متهم هست که دست داشته در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60. فرشته قاضی همکارم در استودیو هست تا خیلی فشرده و کوتاه و خلاصه برای ما بگه که چه اتفاقی افتاد.
دادگاه نوری بعد از دو هفته، حدوداً دو هفته تعطیلی امروز از سر گرفته شد. یک هفته به دلیل اینکه حمید نوری مبتلا به کرونا شده بود، یک هفته هم به دلیل اینکه یکی از اعضای هیئت دادگاه مبتلا به کرونا شده بود برگزار نمی‌شد. امروز در جلسه صبح جعفر یعقوبی که دکترای ژنتیک از دانشگاه کالیفرنیا داره شهادت داد. ایشون سال 57 از آمریکا به ایران برمیگرده که در واقع به گفته خودشون به کشورشون خدمت بکنن، ولی عضو سازمان فداییان خلق بودن که یک سازمان چپ هست. سال 63 بازداشت میشن و به 15 سال زندان محکوم میشن. در زندان گفتن توی دادگاه که در زندانهای اوین، قزلحصار و گوهردشت زندانی بودن. توضیح دادن که حمید نوری یا همون حمید عباسی رو به عنوان دادیار زندان گوهردشت در این زندان از نزدیک دیدن، علیه ایشون شهادت دادن و گفتن که هم در جریان اعدام ها ایشون رو دیدن، هم بعد وقتی ایشون رو به اتاق دادیاری بردن به صورت فردی هم با حمید نوری یا حمید عباسی در اتاق دادیاری مواجه شدن. آقای یعقوبی در واقع از دمپایی هایی گفتن که در زمان اعدام ها گفتن وقتی همه چی رو بسته بودن، فضا بسته بود، رادیو، نمیدونم، تلویزیون، روزنامه ها همه رو بسته بودن و اینها خبر نداشتن که اعدام ها در جریانه. وقتی اینا رو میبرن بیرون تعداد زیادی دمپایی میبینن و گفتن که چون زندانیا حق پوشیدن کفش نداشتن، فقط از دمپایی استفاده میکردن، این دمپایی ها که در اون حجم ریخته شده بوده در واقع دمپایی های زندانیان بوده. ایشون همینطور گفتن که به اتاق مرگ، هیئت مرگ برده شدن، اونجا در مورد سوال های دینی ازشون شده، یعنی به نوعی به گفته ایشون تفتیش دینی ازشون شده.